ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم. در 8 شهری که هستید و در یک شنبه شب 8 شب از اردیبهشت ماه با رادیو فردا همراه شدید و به شما بیرون از ایران هم سلام می کنیم از هر جایی که به رادیو فارسی زبان فردا پیوستید. آزاده اسدی هستم و در یک شنبه 28 ماه آوریل مجله شامگاهی رادیو فردا رو همراه با بقیه همکارانم شروع می‌کنیم با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل‌هایی که از صبح تا این لحظه برای شما تهیه شده. همراه ما بمونید، بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. هانا کاویانی و خبرهای تازه امشب ما. سلام بر تو هانا.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه بر حمایت ایران از دولت بشار اسد در سوریه تاکید کرد و گفت پیروزی مخالفان مسلح اسد همه منطقه را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری ایران این سخنان را در دیدار با هیئت مصری که به ایران سفر کرده مطرح کرده است. هیئت رسمی مصر به سرپرستی سام حداد معاون امور بین الملل و همکاری های خارجی رئیس جمهوری مصر به تهران رفته و میکوشد تا مقام های جمهوری اسلامی ایران را به مشارکت در تجدید گفتگوهای چهار جانبه مربوط به سوریه راضی کند. این گفتگوها پیشتر با شرکت سه کشور سنی مذهب و مخالف رژیم بشار اسد یعنی ترکیه، عربستان و مصر و جمهوری اسلامی ایران که پشتیبان حکومت سوریه است با هدف یافتن راهی جهت پایان دادن به جنگ داخلی در این کشور با ناکامی روبرو بوده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از رئیس دادگاه شعبه 76 کیفری استان تهران گزارش داد که 3 نماینده مجلس که متهم در پرونده فساد بزرگ مالی بودند محکوم شدند. سیامک مدیر خراسانی در این باره به ایرنا گفته است که به دلیل قطعی نبودن حکم نمیتواند درباره جزئیات آن اظهار نظر کند. احمد رضا رادان جانشین رئیس پلیس در ایران از آغاز طرح امنیت اجتماعی در تهران و 17 کلان شهر ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای رادان با اشاره به یک نظرسنجی نگرانی های مردم در زمینه وقوع جرائم را برشمرد و گفت فروش مواد مخدر با بیش از 60% اولویت نگرانی مردم است. او در این حال افزوده است که تصادفات، آنچه که او بد پوششی می خواند، آلودگی صوتی و مزاحمین نوامیس و سرقت در رتبه‌های بعدی قرار دارند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که عراق مجوز 10 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای از جمله شبکه الجزیره را به دلیل آنچه اشاعه خشونت و درگیری قومی خوانده است تعلیق کرد. این خبر در روز یک شنبه توسط شورای نظارت بر رسانه‌ها در عراق اعلام شد. عراق در هفته گذشته شاهد درگیری و خشونت بین سنی‌های معترض به حکومت نوری المالکی و نیروهای امنیتی بوده است. این خشونت‌ها ده‌ها کشته بر جای گذاشته است. پس از 2 بنبست سیاسی در ایتالیا، کابینه تازه آن کشور روز یکشنبه مراسم رسمی ادای سوگند را برگزار کرد. انریکو لتا، نخست وزیر جدید ایتالیا، کابینه خود را از ائتلاف راست میانه و چپ میانه تشکیل داده است. در زمان انجام این مراسم در مقابل کاخ نخست وزیری در روم، پایتخت ایتالیا، یک تیراندازی رخ داد که رسانه‌های ایتالیا می‌گویند به مجروح شدن دست کم 2 از ماموران پلیس منجر شد. محل برگزاری مراسم در کاخ ریاست جمهوری حدود 1 کیلومتر با محل این حادثه فاصله دارد. در حملاتی تازه علیه نامزدهای انتخابات پارلمانی پاکستان، 2 بمب‌گذاری دست کم 8 کشته بر جای گذاشت. این 2 حمله در استان خیبر پختونخوا و پیشاور رخ داده است. طالبان مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. قرار است انتخابات پارلمانی در روز 21 اردیبهشت ماه برگزار شود. در پی این انتخابات اولین دولت غیر نظامی پاکستان جای خود را به 1 دولت غیر نظامی دیگر خواهد داد. و مالک ساختمانی که در روزهای گذشته در پایتخت بنگلادش فرو ریخت و به کشته شدن بیش از 360 نفر انجامید بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این فرد در نزدیکی مرز هند در روز یکشنبه بازداشت شد. همچنین خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پلیس بنگلادش در صدد بازداشت یک مالک دیگر این ساختمان است که تبعه اسپانیا معرفی شده است. پلیس بنگلادش به خبرگزاری فرانسه گفته است که در بررسی اولیه دلیل سقوط این ساختمان که کارگاه‌های پارچه بافی بسیاری در آن قرار داشتند، بی‌توجهی مالکان و صاحبان کارگاه‌ها به شرایط ساختمان بوده است.
ممنونم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا، باز هم خبر خواهیم داشت حدود 25 دقیقه دیگه اگر همراه رادیو فردا بمونید. ادامه سفرهای استانی رئیس جمهوری ایران با حاشیه‌های فراوان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری. برگزیده ای از آثار نقاشی میرحسین موسوی در آکادمی هنر برلین. و در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید. در حالی که تحریم‌های اعمالی علیه دولت جمهوری اسلامی در ایران بحث‌های زد و نقیزی رو به وجود آورده، در کشورهای دیگه ابعاد گوناگون اون و آثار منفیش بر زندگی شهروندان ایرانی همچنان موضوع مورد بحث هست. شبکه خبری الجزیره در سایت خودش در مقاله‌ای به قلم یک پزشک جوان ایرانی به کمبود دارو در ایران اشاره کرده و اون رو از آثار مستقیم تحریم‌ها خونده. در همین حال تلویزیون انگلیسی زبان پرس تیوی وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران در گزارشی به نقل از مصاحبه اخیر وزیر اقتصاد و دارایی ایران با CNN گفته که به باور او تحریم‌ها باعث فلج شدن اقتصاد جمهوری اسلامی نشده. همکارم نادر صدیقی چکیده ای از مطالب رسانه‌های مختلف در ارتباط با آثار تحریم‌ها را گزارش می‌کند.
نشریه آمریکای جدید در مقاله‌ای به قلم یک پزشک جوان ایرانی که در ایالات متحده مشغول ادامه تحصیل است، به بررسی آثار تحریم‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی پرداخته و نوشته است که این روزها تأمین داروهای مختلف برای بیماران در ایران به یک مسئله عمده تبدیل شده و خانواده‌های ایرانی خود و با توسل به آشنایانشان وظیفه تهیه و ارسال دارو به ایران از راه‌های گوناگون را بر عهده گرفتند. نوع و میزان داروها نیز نامحدود است و شیوه رساندن آنها به ایران گاهی پیچیده و دشوار می‌نماید. فردی به دوستی که راهی ترکیه است متوسل می شود و یا مسافر آشنایی را پیدا می کند تا داروهایی را از طریق کشور همسایه به ایران برساند. دکتر شیرازی نویسنده مقاله با تشریح چگونگی کمبود دارو در ایران به کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای معتبر و نابسامانی اقتصاد آشفته در جمهوری اسلامی می پردازد و می نویسد تحریم ها به خاطر برنامه هسته‌ای دولت ایران تهیه و اعمال شدند، ولی در همان حال برنامه اتمی همچنان زنده و فعال است. نویسنده این مقاله مشروح در پایان این پرسش را مطرح می‌سازد که به عنوان یک شهروند ایرانی آمریکایی در شگفت است که سیاست‌های دولت آمریکا در اعمال فشار به حکومت ایران چگونه به هدف‌های خود خواهند رسید در حالی که مردم ایران به رنج و عذاب مبتلا شدند. شرکت کره‌ای سامسونگ در نظر دارد از حدود یک ماه دیگر به دلیل موانع حقوقی دسترسی کاربران اپلیکیشن‌های تلفن سامسونگ در ایران را متوقف کند. به گزارش اسوسییتد پرس، این تصمیم در حالی از سوی سامسونگ گرفته شده که کمپانی فنلاندی نوکیا هم خدمات رسانی به ایران را از 1389 خورشیدی محدود کرده بود و از سال 1390 خدمات رسانی را به طور کامل متوقف کرد. گستره تحریم ها هر روز فراتر و فراتر می رود و سرویس های خدماتی دیگری مانند خدمات حسابرسی و حسابداری بین المللی را هم در بر گرفته است. شبکه خبری الجزیره نیز در وبسایت خود در مقاله‌ای به قلم یک ایرانی به نام مزدک نوشته است که تحریم‌ها از بخش‌های مهم صنعتی و بانکی بسیار فراتر رفته و اکنون بر گستره‌ای مانند قیمت اجاره‌ها، حمل و نقل، میوه و مواد خوراکی نیز اثر منفی گذاشته و کمبود دارو به یک مسئله مهم تبدیل شده است. و این همه در حالی است که پرس تیوی از قول وزیر اقتصاد و دارایی ایران گزارش داده که تحریم ها تأثیر فلج کننده ای نداشتند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. هر شب راس ساعت 7 شب به وقت ایران شروع میشه و ما با شما هستیم. در ادامه در مورد سفرهای استانی رئیس جمهوری ایران خواهیم شنید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که مطابق پیش بینی ها با حاشیه هایی هم همراه هست. حاشیه هایی که هم در قالب اظهارات محمود احمدی نژاد و هم در واکنش های مردم و مقامات محلی و رقبای اصولگرا شکل میگیره. از بابک غفوری آذر بیشتر میشنویم.
محمود احمدی نژاد در شهر تبریز به دفاع از عملکرد اقتصادی دولتش پرداخت و گفت امیدوار است قبل از پایان مدت مسئولیت دولتش شرایطی فراهم شود که به مردم بگوید چه گذشت و چه کارهایی انجام شد تا برخی به گفته او آرامش بازار را برهم بزنند. او بدون نام بردن از فرد یا گروه خاصی به کسانی که برهم زننده ی آرامش بازار خواند هشدار داد و گفت مردم در عرض 3 تا 4 ماه آینده بساط آنها را جمع خواهند کرد. دولت آقای احمدی نژاد در ماه‌های اخیر به شدت از سوی شخصیت‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی از جمله اصولگرایان نسبت به عملکرد اقتصادیش مورد انتقاد قرار گرفته است. آقای احمدی نژاد در اظهارات روز یکشنبه‌اش به موضوع تحریم خرید نفت ایران توسط کشورهای غربی هم اشاره کرد و گفت کمتر نفت ما را می‌خرند و پول سخت می‌دهند، اما او گفت با فعال کردن بهره برداری از معادن آنها را جایگزین فروش نفت خواهند کرد.
گفتن نفت را نمی‌خریم، بسیار خوب نخرید. ما نفت را در داخل تبدیل خواهیم کرد به لطف خدا به کالاهای گران‌تر، بازم به خودتون خواهیم فروخت.
آقای احمدی نژاد در جریان سخنرانیش نیز درباره درخواست‌های مطرح شده به حضور رئیس بانک مرکزی در شهر تبریز اشاره کرد.
دو تا نکته کوتاه رو هم بگم. یکی این صندوق نصر که مظلومان صندوق نصر در تمام مسیر افرادی مراجعه کردن و گفتن من یادداشت کردم، امروز رئیس کل بانک مرکزی میاد اینجا بررسی میکنیم، امیدوارم یه راه حلی پیدا کنیم که مردم عزیزی که پولاشون رو گذاشتن اینها ضرر نکنن و مشکل مردم عزیز حل بشود.
پیش از سفر آقای احمدی نژاد نیز جمعی که خود را دانشجویان حزب اللهی خوانده بودند در نامه‌ای خواستار عدم همراهی اسفندیار رحیم مشایی با رئیس جمهوری ایران در جریان سفرش به تبریز شده بودند. با این همه آقای رحیم مشایی در سفر اخیر در کنار آقای احمدی نژاد حضور داشت. همچنین وبسایت باستاب گزارش داده که امام جمعه تبریز نیز در مراسم استقبال از رئیس جمهوری ایران شرکت نکرده است. پیش از این امام جمعه اصفهان هم از استقبال رسمی از رئیس دولت ایران خودداری کرده بود.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید. حالا که بحث انتخابات هست، در مورد این موضوع بشنوید که قرار هست آکادمی هنر برلین گزیده ای از تابلوهای نقاشی میرحسین موسوی که از رهبران مخالفان در ایران رو در 6 ماه ژوئن برابر با 16 خرداد ماه با حضور شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و اردشیر امیرارچمند فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی به نمایش بگذاره. این نمایشگاه از روز 17 خرداد ماه به مدت 16 روز بر روی عموم هم باز میشه. فریدون زرنگار از رادیو فردا در گفتگویی با یوهانس اودنتال مسئول برنامه‌ریزی‌های آکادمی هنر برلین از انگیزه برگزاری این نمایشگاه پرسیده.
فکر برگزاری این نمایشگاه برمیگردد به اینکه شماری از شهروندان ایرانی در آلمان با نشان دادن آثاری هنری از میرحسین موسوی پیشنهاد برگزاری این نمایشگاه را دادند. آکادمی هنر برلین با توجه به شخصیت آقای موسوی، یعنی کسی که سالها رئیس فرهنگستان هنر در تهران بوده است، نهادی مشابه آکادمی هنر برلین از یک سو و از سوی دیگر وضعیت آقای موسوی که بیش از 2 سال است در حصر خانگی به سر می‌برد، ما را بران داشت که با برگزاری این نمایشگاه هم ارزش هنری کارهای آقای موسوی را به نمایش بگذاریم و هم توجه افکار عمومی را متوجه در حصر بودن میرحسین موسوی کنیم.
آقای اودنتال، میتونین بگین که آکادمی هنر برلین تا به حال آثار هنری سیاستمداران از کشورهای دیگر هم به نمایش گذاشته یا اینکه اولین بار است که دست به چنین کاری میزنه.
Also in der Akademie der Künste stellen wir diese Arbeiten das erste Mal vor.
آکادمی هنر برلین برای اولین بار است که دست به برگزاری چنین نمایشگاهی زند. چون آقای موسوی به عنوان هنرمند نقاش جایگاه خود را در صحنه هنر ایران دارد. منتها فرصتی که به دست آمده این است که ما مجموعه زیبایی از کارهای آقای موسوی که در آن نقاش به طور ابستره و با زبان ابستره به گونه‌ای شاعرانه و عرفانی تخیلات خود را به نمایش می‌گذارد نشان دهیم که این ترکیب به این تابلوها ویژگی خاصی بخشیده است. این ویژگی ها ما را به نمایش دادن آن برانگیخت و تا آنجایی که می دانم برای اولین بار است که این تابلوها در اروپا به نمایش گذاشته می شوند.
چه انتظاری شما از برگزاری این نمایشگاه دارید؟
Also als Akademie geht es uns darum ein Werk vorzustellen von einem Künstler der immer auch
برای ما به عنوان آکادمی هنر مهم است آثار چنین هنرمندی را به نمایش بگذاریم که تقریبا تمام عمر خود سیاسی بوده است. سیاسی به معنی فعال بودن برای تغییر جامعه و برقراری عدالت مورد نظرش. باید اشاره کنم که در چارچوب این نمایشگاه ما نشستی عمومی خواهیم داشت که در آن علاقمندان به بحث درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌پردازند و بر سر اینکه چرا آقای موسوی به عنوان هنرمند و به عنوان سیاستمدار و رهبر یک جنبش مردمی که هیچ کار خلاف قانونی انجام نداده است باید در حصر خانگی باشد به گفتگو می
نشیند.
آقای اودنتال، شما خودتون نقاشی های آقای موسوی رو دیدید؟
یا wir haben diese Werke hier ausgesucht, werden 28 Arbeiten von
بله، ما 28 تابلویی را که به نمایش می‌گذاریم از میان حدود 70 تابلوی آقای موسوی انتخاب کردیم و این 28 تابلو در حقیقت یک مجموعه مربوط به هم است که با شیوهی مشابه بر روی کاغذهای بزرگ با رنگ‌ها و نوشته‌های آبستره خلق شدند. کارهایی که سبک مدرنیستی دارد اما همزمان به گونه‌ای چشمگیر بیانگر سنت ایرانی و عرفان مذهبی است. کارهایی که تا اندازه‌ای ما را به یاد کارهای ایوس کلاین نقاش فرانسوی می‌اندازد. از این زاویه باید گفت که آثار میرحسین موسوی ویژگی منحصر به خود را دارد و بسیار گیراست.
Und von daher eine ganz besondere Identität, eine Eigenheit besitzen.
و نگاه شخصی شما به تابلوها هم همینه که گفتید؟
Ich habe ja die Arbeiten selbst ausgesucht. Also ich habe diese 70 Arbeiten alle gesichtet.
من خودم شخصا از میان حدود 70 اثر نقاشی آقای موسوی این 28 تابلو را برای نمایشگاه انتخاب کردم و آن چیزی هم که درباره این تابلوها گفتم نظر شخصی من است. برای آکادمی هنر برلین مهم است که گفته شود که آکادمی یک نهاد سیاسی نیست، بلکه نهاد متعلق به هنرمندان است و به همین دلیل تصمیم گرفتیم که به دلیل ارزش هنری کارهای آقای موسوی را به نمایش بگذاریم. اما همزمان با برگزاری بحث در نمایشگاه افکار عمومی را متوجه موقعیت سخت شخصی میرحسین موسوی کنیم.
آکادمی هنر برلین قرار است تعدادی از تابلوهای نقاشی میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالفان در ایران رو که در حصر خانگی قرار داره، در 16 خرداد ماه با حضور شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و اردشیر امیرارجمند فعال سیاسی نزدیک به میرحسین موسوی به نمایش بگذاره. در مورد همین موضوع شنیدید گفتگوی همکارم فریدون زرنگار رو با یوهانس اودنتال، مسئول برنامه ریزی های آکادمی هنر برلین. اما حالا که بحث انتخابات هست و مسائل مرتبط با انتخابات گذشته ایران، بشنویم که در فاصله حدود یک هفته مونده به آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اظهارات تازه‌ای از محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران منتشر شده که نشون میده او همچنان نسبت به نامزدی در این انتخابات تردید داره. آقای خاتمی همینطور در این اظهارات ایجاد محدودیت‌هایی در سفرهای خارجیش رو هم تایید کرده. از بابک غفوری آذر در همین زمینه بشنویم.
تازه ترین اظهارات محمد خاتمی درباره احتمال نامزدیش در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری نشان می دهد او همچنان نسبت به واکنش های احتمالی حاکمیت به این تصمیمش دچار تردیدهایی است. او در پاسخ به درخواست جمعی از معلمان و فرهنگیان برای نامزدی در انتخابات از آنها پرسیده است که وقتی فردی به عنوان شهروند عادی از سوی نظام محدودیت های زیادی دارد به او اجازه خواهند داد تا رئیس جمهور شود؟ او در توضیح این موارد به محدودیت‌های اظهار نظر و سفر کردن اشاره کرده و گفته در معرض انواع تهمت‌ها قرار دارد. این برای نخستین بار است که محمد خاتمی به محدودیت‌های ایجاد شده برای سفرهایش اشاره می‌کند. پیشتر گزارش‌هایی درباره ممانعت از خروج او از کشور منتشر شده بود. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره تردیدهای آقای خاتمی برای نامزدی در انتخابات پیش رو می‌گوید:
تردیدهای آقای خاتمی به نظر خیلی جدی هست، یعنی مثلا میگه که آقای خاتمی در پی یک بستر کاملا مهیا و مساعد و همسوی هست مناسبی برای شرکت در انتخابات. یعنی تاکید آقای خاتمی اینه که وقتی که حاکمیت سیاسی و نهادهای صاحب قدرت، نهادهای پنهان و پیدا در حاکمیت همسو نباشن با رئیس قوه مجریه و برقوه مجریه، حتی اگر به هر حال چون پیروز بشن و رئیس جمهور بشن نمیتونه کاری بکنه. من فقط یک ملاحظه دارم، این که متاسفانه یا برات به هر علت و دلیل آقای خاتمی تأکیدی ندارن بر استفاده از نیروی اجتماعی برای تغییر وضع موجود و تمام نگاهشون به این هستش که به هر علت و دلیل مرکز ثقل قدرت، یعنی آقای خامنه‌ای و اون جریان امنیتی نظامی همسوایشون به این نتیجه برسن که باید وضع تغییر کنه، که متاسفانه هیچ چشم‌اندازی از تغییر رفتار در حاکمیت هم به چشم نمی‌خوره.
رئیس جمهوری سابق ایران در صحبت‌های تازه‌اش از احتمال مهندسی انتخابات هم ابراز نگرانی کرده و بر این اساس باز هم از دعوت کنندگانش پرسیده است: اگر نگذارند فرد مورد نظر شما بیاید چه پیش خواهد آمد؟ آیا در این صورت اوضاع بدتر نمی‌شود و درها مسدودتر نمی‌گردد؟ این اظهارات در فاصله یک هفته مانده به آغاز ثبت نام نامزدها همچنان ابهام‌ها درباره شرکت این چهره شاخص اصلاح طلبان در انتخابات را باقی می‌گذارد. این در حالی است که مدتی پیش اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صحبت‌هایی با اشاره تلویحی به لزوم نامزدی محمد خاتمی گفته بود بداخلاقی‌ها، تخریب‌ها و تهمت‌ها نباید مانع حضور و مشارکت واجدان صلاحیت و مقبولان ملت شود. مرتضی کاظمیان درباره شرایط فعلی جریان اصلاح طلب با این اظهار نظرها میگوید:
اون چیزی که از بیرون میشه در موردش داوری کرد اینه که برای آقای هاشمی رفسنجانی ظاهرا تاکید دارن که با وجود این وضعی که موجود هست و ناملایماتی که و موانعی که روبروی به حال راه نامزدی آقای خاتمی هست، بهتره که ایشون ثبت نام کنن و فعال شن در انتخابات و به حال خوشبین تر هستن از آقای خاتمی برای تغییر وضعیت. اما این که به حال فرجام چه بشه، به نظر میرسه که آقای خاتمی دست کم در حال حاضر، هرچند که قول دادن که به حال ایشون فکر میکنن باشن و محاسبه میکنن شرایط رو، اما خب شاید آمدن آقای خاتمی به نظر منتفی باشه و ورود آقای هاشمی در دقیقه 90 افروستر به نظر برسه. اگر آقای خاتمی و آقای هاشمی نیان که به حال مهمترین شخصیت‌های این اردوگاه اصلاح طلبی یا نزدیک به اصلاح طلبی محسوب میشن، به نظر میرسه که اصلاح طلبان چون تاکید کردن که بر حضور در انتخابات با اجماع حول یک نفر، برن سراغ نامزدهای دیگری که آقای جهانگیری و نجفی مطرح هستند. اما اینکه همه اصلاح طلبان برن پشت اینها خیلی من بعید میدونم، یعنی دست کم اینکه حامیان جنبش سبز به نظر میرسه ملاحظات جدی داشته باشن برای حمایت از نامزدی جز آقای خاتمی.
انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران 24 خرداد ماه امسال برگزار خواهد شد و تاکنون اصلاح طلبان نامزد نهاییشان را برای این انتخابات معرفی نکردند.
درباره اظهارات تازه‌ای از محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، شنیدید که اعلام کرده همچنان در مورد انتخابات تردید داره و همینطور ایجاد محدودیت‌هایی در سفرهای خارجیش رو هم تایید کرده. بابک غفوری‌آذر گزارش می‌داد. همین الان این گزارش رو با شرح و جزئیات بیشتر در سایت ما میتونید دنبال کنید. خبر دوم وبسایت ما هست radiofarda.com. همینطور در صفحه فیسبوک ما این گزارش منتشر شده. شما میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک ما، اونجا نظرتون رو بنویسید. مثل نیما که نوشته انتخابات ایران از دید او دکوری هست و گفته اگر فشار جوامع بین‌المللی نبود ما و چند کشور دیگه انتخابات نداشتیم. امیر نوشته که خاتمی خودش باید ببینه که شرایط کشور چطور هست و آیا برای اومدن او مناسب هست یا نه، و بقیه کاربران ما هم همینطور نظراتشون رو نوشتن و نظرات مثبت و منفیشون رو در مورد حضور خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری منتشر کردن. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
جناب آقای خاتمی و آقای هاشمی، شما را به تمام مقدسان عالم قسم کاندید ریاست جمهوری نشوید. احترام خود را خود نگه دارید.
آقای خاتمی، میخواید بیاید چه کار؟ اون موقع که سپاه قدرتی به هم نزده بود، سیستم نظامی امنیتی نشده بود و شما یک پایگاه بزرگی مردمی به واسطه خود مردم براتون ایجاد شده بود، نتونستید کاری کنید و بعد از 8 سال در اومدید و گفتید من یک تدارکاچی بیشتر نیستم. حالا که اختیارات ریاست جمهوری محدودتر شده، چه کار میخواید انجام بدید؟ تیم هستی که توسط رهبر چیده میشه. حق مذاکره با امریکا هم که ندارید. مجلس شورا، خبرگان و شورای شهر هم که دست جریان سید علی مراجع تقلید هم توسط رهبر آرایش شدند. اقتصاد بازار و صنعت و تولید و صادرات و واردات و حتی نفت هم دست حکومتی هاست. شما این وسط چه کار میخواید انجام بدید؟
آقای خامنه‌ای، داری به چین عرف آره میزنی؟ خودت 8 سال رئیس جمهور بودی. درصد تورم زمان شما خیلی بیشتر از امروز بوده. بنزین از 1 تومان شد 50 تومان. از وقتی هم که رهبر شدی هیچ دولتی بدون اجازه شما کاری انجام نداده. تمام بدبختی های ملت ایران و کشور ایران از شماست. برو کنار اگه اوضاع بهتر نشد.
علی اکبر صالحی در رابطه با مسئله هفته‌ای گفته که هر دولتی خواسته های مردم خود را اجرا می کند. جناب آقای صالحی، دولت جمهوری اسلامی خوندی شما طی 34 سال یک نمونه از خواسته های ملت ایران را که اجرا کرده خواهش میکنم برای ما بفرمایید چی بوده؟
ملتی که حق انتخاب پوشاک خود را ندارد به چه صورت میتواند رئیس دولت انتخاب کند؟ همین، خواستم همین رو بگم. توی مملکت ما هیچ حقی نداریم چه رسیده به انتخاب ریاست جمهوری.
تمام بازی‌هایی که برای انتخابات راه افتاده اینا همه سریالی است برای برگزار شدن یک انتخابات پرشور.
من فکر میکنم جز رحیم مشایی دیگه بقیه کسانی که الان خودشون رو مطرح کردن لیاقت رئیس جمهوری ندارن و ما رو گرفتار خواهند کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. ادامه بدیم با آخرین خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب که خبرهای ورزشی رو پیگیری میکنه در رادیو فردا. آقای غریبا سلام به شما. والیبال جام باشگاه‌های آسیا همچنان ادامه داره. ایران چین رو شکست داد. برامون در مورد آخرین بازی بگید.
سلام به شما و همه شنوندگان. بله، ایران امروز نماینده ایران تیم کاله تیم لیونینگ چین رو هم شکست داد. در نیمه نهایی بود این بازی، ساعتی پیش، دقایقی پیش به پایان رسید. 25-12، 25-17 و 25-12. سه گیم پشت سر هم حریف چینی هم در مقابل والیبالیستای ایرانی حرفی برای گفتن نداشت. این تیم چین در دوره قبلی روز پنجشنبه گذشته هم برای بار اول از تیم ایران شکست خورده بود. این دومین شکستش بود. تیم کالی ایران قبل از این چین تایپه، امارات، هند و عراق هم شکست داده بود. این مسابقات با حضور 13 تیم باشگاهی والیبال آسیا به میزبانی سالن 12000 نفری آزادی تهران برگزار شد که آخرین بازی ایران فردا هست، یعنی اومده فینال و باید منتظر باشه که از بین نمایندگان قطر، دو تیم قطر و چین تایپه که الان دارن بازی میکنن، برنده این بازی حریف تیم ایران هست. قهرمان این مسابقات هم جواز حضور در رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های جهان رو که در کشور برزیل برگزار میشه به دست میاره. به هر حال این روزا تب والیبال هم یکی از ورزش‌های تقریبا از معدود ورزش‌های موفق این یکی دو سال گذشته در ایران بوده.
خب در مورد والیبال این یکی دو روزه خیلی صحبت کردیم، از فوتبال هم بگیم. آقای غریب، فردا لیگ برتر فوتبال ایران شروع میشه، چه خبر از بازی‌ها؟
بله، این هفته پرحکایت 33 یا هفته ماقبل پایانی لیگ برتر هم فردا یه تک بازی رو داریم. پرسپولیس در آزادی با قوی سپید انزلی میزنه. این هفته 33 داستانی داره و به نوعی به طولانی ترین هفته لیگ برتر تبدیل شده. اولین بازی این هفته روز جمعه گذشته بود بین داماش گیلان و سپاهان اصفهان در شهر رشت که داماش گیلان 2-1 سپاهان رو برد. حالا یه دونش هم فردا برگزار میشه، پرسپولیس و ملوان. دوباره 6 روز این بازی ها تعطیل میشه، 15 اردیبهشت ماه 7 بازی دیگه انجام میشه. حالا بریم سر جدول. اگه پرسپولیس بازی فردا را ببره مقابل ملوان انزلی از همون مکان ششمش تکون نمیخوره، اما ملوانی ها یه انگیزه دارن که اگر بتونن ببرن از ردیف 11 یه رتبه صعود میکنن. البته جای ملوانی ها محکمه، در خطر لب مرز و روی لبه تیغ قرار ندارن. و فردا هم من امیدوارم بازی پرسپولیس و ملوان همیشه با خوب از آب در اومده، امیدوارم فردا یه بازی خوب هوادارا بعد از روزهایی که از هفته 33 گذشته یه بازی خوب شروع
کنه. بله، ما فردا باز با شما صحبت میکنیم. آقای غریب ممنونم از شما. آخرین خبرهای ورزشی فریبرز غریب، همراه رادیو فردا بمونید.
رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران همچنان در یک شنبه شب با شما هستیم. از رادیو فردا مجله شامگاهی ما رو میشنوید. ادامه میدیم این برنامه رو با خبرهای تازه. بعد از اخبار بمونید با ما تا بخش دیگه از برنامه صدای دیگر رو بشنوید. مینا بهرام‌است، خبرهای تازه. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و سلام به همه شنوندگان عزیز. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که عراق مجوز 10 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای از جمله شبکه الجزیره را به دلیل آنچه اشاعه خشونت و درگیری فرقه‌ای خوانده تعلیق کرده است. شورای نظارت بر رسانه‌های عراق روز یکشنبه این خبر را اعلام کرد. عراق در هفته گذشته شاهد درگیری و خشونت بین سنی‌های معترض به حکومت نوری المالکی و گروه‌های مسلح سنی و نیروهای امنیتی بوده است. این خشونت‌ها ده‌ها کشته بر جای گذاشته. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه بر حمایت ایران از دولت بشار اسد در سوریه تأکید کرد و گفت پیروزی مخالفان مسلح اسد همه منطقه را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری ایران این سخنان را در دیدار با هیئت مصری که به تهران سفر کرده گفته است. هیئت رسمی مصر به سرپرستی اسام حداد، معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های خارجی رئیس جمهوری مصر به تهران رفته است. حسین علی امیری از اعضای شورای نگهبان به خبرگزاری مهر گفته است که این شورا در حال تفسیر و تعریف دقیق عبارت رجل سیاسی است. مطابق اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری باید از میان رجال سیاسی و مذهبی انتخاب شود که ایرانیان اصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور نیز هستند. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری ایران درباره اینکه منظور از رجل سیاسی و مذهبی چیست و چه کسانی مصداق این عبارت هستند، سوال‌هایی مطرح شده است. حسین علی امیری همچنین گفته است که شورای نگهبان در حال تهیه آیین‌نامه جدید بررسی دقیق‌تر صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری است. مالک ساختمانی که در روزهای گذشته در داکا پایتخت بنگلادش فرو ریخت و به کشته شدن بیش از 360 نفر انجامید بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها این فرد در نزدیکی مرز هند در روز یکشنبه بازداشت شد. خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش داده که پلیس بنگلادش در صدد بازداشت یک مالک دیگر این ساختمان است که گفته می‌شود تبعی اسپانیا است. پلیس بنگلادش به خبرگزاری‌ها گفته است که در بررسی اولیه دلیل سقوط این ساختمان که کارگاه‌های پارچه بافی بسیاری در آن قرار داشتند، بی‌توجهی مالکان و صاحبان کارگاه‌ها به شرایط ساختمانی بوده است. و پس از 2 بنبست سیاسی در ایتالیا، کابینه تازه این کشور روز یکشنبه سوگند یاد کرد. انریکو لتا نخست وزیر جدید ایتالیا کابینه خود را از ائتلاف راست میانه و چپ میانه تشکیل داده است. در زمان اجرای مراسم در مقابل کاخ نخست وزیری در روم، پایتخت ایتالیا، تیراندازی رخ داد که رسانه‌های ایتالیا می‌گویند به مجروح شدن دست کم 2 از ماموران پلیس انجامید. محل برگزاری مراسم در کاخ ریاست جمهوری حدود 1 کیلومتر با محل این حادثه فاصله دارد. خبرگزاری رویترز نوشته است که 1 در این ارتباط بازداشت شده و هنوز مشخص نیست که آیا این تیراندازی با مراسم ادای سوگند در ارتباط بوده است یا نه.
مینا بهارمس، متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی، اما این برنامه همچنان ادامه داره. اگر از همراهان رادیو فردا باشید میدونید که صدای دیگر پخش میشه یک شنبه شبها و درباره زنان و مشکلات و مسائلی هست که از جمله زنان ایران با اونها درگیر هستند. با رویا کرمی مجد همراه بشید تا 10 دقیقه آینده، و البته همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. فرماندار کاشمر گفته است که 80% ازدواج‌ها در این شهرستان به طلاق می‌انجامد. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فروزان اعلام کرده که دختران کاشمری در داشتن زندگی مشترک و دائم ناکامند، به گونه‌ای که قبل از رسیدن به 2 سال از شوهرانشان طلاق می‌گیرند. از استریپتیز تا روسپیگری راه زیادی نیست. این استدلالی است که به واسطه آن حزب چپگرای نروژ از دولت این کشور خواسته است تا استریپتیز را در این کشور ممنوع کند. به گزارش وبسایت روزنامه آلمانی دی ولت، باور سیاستمداران چپ این کشور این است که ممنوعیت استریپتیز به معنای ممنوعیت تن فروشی و حفظ زنان مهاجر به این کشور است. دبیر جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات اعلام کرده که مصرف قلیان در میان دختران 10% افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا خبر داده که سن مصرف دخانیات نیز از 18 سال به 10 سال رسیده و مصرف دخانیات به ویژه در نوجوانان و جوانان دبیرستانی و دانشجو افزایش یافته است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
از روزی که نیروی انتظامی مردی را با پوشاندن روسری قرمز در سطح شهر مریوان گرداند تا به زعم خود او را مجازات کند، تا به امروز که به گفته فرمانده نیروی انتظامی رفتارهای تحقیرآمیز با مجرمان ممنوع شده است، ده‌ها خبر و واکنش در مورد آن شنیده ایم. از کمپین مردانی که در حمایت از زنان لباس زنانه پوشیدند تا واکنش‌های مقامات رسمی و غیر رسمی در ایران. اما در همین فاصله که ما گرم بحث بر سر روسری قرمز بر سر آن مرد متهم به گردنکشی و رفتارهای ضد اجتماعی بودیم، در همان شهر و زیر همان آسمان 2 زن خود را سوزاندند. شیرین شرقی، ساکن مریوان.
2 مورد خصوصی ما در این 2 هفته گذشته داشتیم. یکیشون که یک بچه داره، خیلی هم جوان بوده، در اثر اختلاف شخصی با شوهرش قصد کرده بوده و خونه پدریش بوده و دادگاه رفته. دادگاه به نفع شوهرش برای طلاق رای داده و مرده ادعا کرده که به هیچ وقت تا آخر اون نمیذارم بچه تو ببین. ایشون من برگشت خونه تحت یه فشار عصبی و روانی رو خودش نفریخته و فعلا با 85% سوختگی با مرگ دست و پنجه نرم میکنه.
گزارش ملی خشونت علیه زنان که توسط نهاد ریاست جمهوری در سال 1379 منتشر شد نشان می‌دهد که آمار خودکشی زنان در استان‌های کهگیلویه و بوی رحمت، کرمانشاه و کردستان بسیار بالاتر از میزان کشوریان است، در حالی که رقم خودکشی زنان در آن زمان در استان‌هایی مثل تهران و سیستان و بلوچستان کمتر از 10% بود، اما در 3 استان یاد شده این رقم به 36-38% می‌رسید. طبق بررسی‌های انجام شده، هم اکنون در ایران خودسوزی یکی از شایع‌ترین روش‌های خودکشی زنان است. همین آمارگیری نشان داده که استان کردستان بعد از استان ایلام بالاترین میزان خودسوزی را دارد. در استان ایلام مشخص شده که سالانه نزدیک به 400 خودسوزی رخ می‌دهد که 300 نفر از قربانیان آن زن هستند. در این میان بیش از 90% از زنانی که خودسوزی می‌کنند زنان متأهل هستند. شیرین شرقی.
یه خانم دیگه بوده، یک بار ازدواج ناموفق داشته، در مورد ازدواج دومش با شخصی که خیلی از خودش بزرگتر بوده ازدواج کرده، از همسر قبلی 3 تا بچه داشته و خودش هم 2 تا با 5 تا بچه های تنی ناتنی زندگی میکردن. هفته گذشته بین دو تا بچه‌ای که از مادر جدان عادی دعوا مرافع شده، بچه های کوچولو، شوهرم بلند شده یک دفعه مفصل اینو کتک زده و ایشون هم بهشون برخورده و چند یک گذاره رو خودشون ریختن و به فجیع ترین شیوه ممکن تو بیمارستان کرمانشاه درگذاشتن.
پروین بختیارنژاد فعال مسائل زنان ساکن پاریس که در سالهای 78 تا 80 تحقیق در مورد خودسوزی زنان در استانهای غربی کشور انجام داده، مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را در این زمینه مؤثر می‌داند و می‌گوید
مهمترین مسئله آگاهی زنان و حتی کودکان نسبت به حقوق فردی خودشان هستش. این افراد در واقع نسبت به برخی از حقوق فردی و اجتماعی خودشون تا حدود زیادی آگاه شدن، از طریق آموزشی که در مدارس میبینن، از طریق فیلم ها یا مطالبی که در همون رسانه های خود جمهوری اسلامی مشاهده میکنن، در واقع اطلاعاتی رو در رابطه با وضعیت خودشون، شرایط خودشون و حقوق خودشون دارن دریافت میکنن و میگیرن و تغییراتی در باورها و تفکر اونها ایجاد میشه و شده.
به گفته پروین بختیارنژاد، با اینکه زنان این منطقه دانش و اطلاعات جدیدی به دست آوردند، اما هنوز قابلیت و توانایی تغییر شرایط زندگی خود را ندارند و به همین دلیل اقدام به خودسوزی میکنند. شیرین شرقی از منظری دیگر به این اقدام زنان میکرد.
بیشترم برای جلب توجه من با هر کی که زنده مونده مطالبه کردم و هر کی که دم مرگ بوده وفات کرده حس میزنم. مثلا یکیشون که زنده میگه که من خودم آتیش زدم چون شوهرم میخواست زن بگیره، دلم نمیخواست زنده باشم بچه‌امو تو زج ببینم، خودم آتیش زدم پشیمون شدم، ولی هر چی میخواست کردم شوهرم نمیخواست خاموشم کنه. یک آنی یک لحظه است اکثران هم اعتراضه، این یک فریاد اعتراضی منتها بلد نیستن چجوری بیان کنم.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما همیشه اینطور نیست که زنان شیوه اعتراض کردن را ندانند. پس از آنکه برای مردی متهم به آزار و اذیت حکم گرداندن در شهر مریوان با لباس زنانه صادر شد، زنان این شهر اعتراضاتی را در مورد این اقدام نیروی انتظامی و قوه قضاییه آغاز کردند. مینا یکی از زنان فعال کرد در مورد اقدامات این زنان میگوید
ما روز جمعه گذشته در حدود 4 ماشین بودیم از مریوان که حرکت کردیم رو گذشتیم بیرون. در بسیار وقتی رسیدیم دشت بیلون بیشتر از 700 خانواده اونجا جمع میشن، مردم پسرامون اومدن اون دانشجو قشر محصل قشر بی سواد، ما 15-16 نفر آمدن، گفتن ما آمدیم که روسری سرخ سر کنیم، اونا آمده شدن روسری سرخ سرشون کردن. ما هم با پلاکارد و تراکت رو شد 300 تا بیانیه داشتیم تقسیم کردیم بین بچه ها، همه را افتادیم آرام آرام از اول سیرانگاه تا انتهایش یه ساعت و نیم طول کشید، ما آرام آرام بین مردم، بین خانواده ها بیانیه رو پخش کردیم.
مینا در حالی از استقبال اهالی مریوان از این اقدام زنان کرد میگوید که در هفته گذشته برخی از منتقدان اعتراضات مریوان معتقد بودند که پایه همه اعتراضات نپوشاندن لباس زنانه که بر تن کردن لباس زنان کرد بر تن مرد مجرم بوده است. مینا اما نظر دیگری دارد.
لباس زنانه چه کرده باشه، چه چادر باشه، چه یه مقدر باشه، چه یه بلوز باشه، چه سروال باشه، برای ما فرق میکنه. لباس لباسه، چه تر باشه، کرد باشه، بلوز باشه، عرب باشه، هر چه باشه در نظر ما انسانه، زنه، فرق نمیکنه برای ما. زن جایگاهی داره که هیچ انسانی نمیتونه زن رو تحقیر کنه، ولی ما متاسفانه اون روز اون مرده رو به امانی انسان تحقیق کردن، ولی دوبار ما رو تحقیق کرده، کلا زن جامعه رو، زن جهان رو تحقیق کرده.
اعتراض زنان کرد اما در مریوان محدود نماند. علاوه بر حمایت زنان کرد در سلیمانیه از این زنان، تعدادی از زنان و مردان ساکن فرانکفورت آلمان نیز روز پنجشنبه در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در این شهر تجمعی برگزار کردند. مریم حکمت شاه:
جمهوری اسلامی به این دلیل لباس و زن تنه مجرم کرده که به زن توهین کنه و به این مسئله ما اعتراض داریم، به همین دلیل امروز اومدیم اینجا مستقیم صدامونو به رژیم جمهوری اسلامی برسونیم. جلو کنسولگری هستیم. البته 34 ساله داره این توهین میشه به زنان در جمهوری اسلامی. اینجا شعار داده میشه به زبان کردی، فارسی و آلمانی و همش در مورد حقوق برابر زن و مرد هست، صلح و آزادی. پلاکات هم که دستمونه به زبان فارسی، آلمانی و کردی نوشته شده که از زنان باید عذرخواهی بشه به خاطر این توهین.
شاید واکنش صریح فرمانده این ناجا نسبت به رفتارهای تحقیرآمیز نیروی انتظامی را به توان حاصل همه این تلاش دادن است. با اینکه احمدی مقدم در مورد واقعی رخ داده در مریوان به گفتن اینکه پارچه قرمزی را به سر این فرد انداخته بودند که قشنگ نبود بسنده کرد، اما اعلام کرد که از کلیه مسئولان در نیروی انتظامی خواسته شده که از روش‌های تحقیرآمیزی همچون انداختن آفتابه یا سوار کردن اراذل بر حیوانات خودداری کنند. وی تاکید کرده که منع رفتارهای تحقیرآمیز بخشنامه شده و به کل کشور ابلاغ می‌شود. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید انتقادات، پیشنهادات و نظرات خودتون رو در مورد برنامه صدای دیگر با این آدرس ایمیل در میون بگذارید: zan@radiofarda.com. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شنونده ی رادیو فردا هستید.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 5.
شنونده ترانه شماره 5 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. ایول نام این ترانه است با صدای شهرام شب‌پره. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
آقای خامنه ای، اگر صدا و سیما به فرمان شما نمیچرخد، چطور شده که حالا دستور میدهید صحبت های رئیس جمهور مرد شماره 2 کشور سانسور شود؟ سال 88 مگر سخنرانی نکردید وقتی که گفتند دولت احمدی نژاد دارد سوء استفاده میکند از امکانات دولتی؟ گفتید که این سیاست هر دولت میتواند باشد.
وقتی مسئلویه برای کار به ما میگن که باید بومی اونجا باشی، چرا زمان جنگ به ما نگفتن باید بومی اونجا باشی؟
مردم، به نظر شما اگر آقای خامنه ای و دوروریاش و بچه‌هاش مریض بشن، اونام از داروی چینی استفاده میکنن؟
صدای شما صدای فرداست.
knows what you might find. Won't confess all my sins. You can bet I'll try it. You can't always win. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements. Gypsy.
چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها. رادیو فردا همیشه با شماست.
بهتره اکسیژن بیشتره اونجا که مورد نداره از کافی شاورزون تره کجا هوا بهتره اکسیژن بیشتره اونجا که تارف نداره